تأييد أن يكون جرهم في هذا الإطلاق على ضد لها، بعد ذلك إشون نشره را مقسم کردن، فرمودن یک دست دلالت بر فرد معین می کند و از نظر واقع معینه، لیکن از نظر مخاطب مجبور است، مثل اونجایی که نکره در مقام اخبار واقع بشود. و قسم دوم عبارت از نکره‌ای بود که در مقام انشاء واقع می شد، مثل اعتق رقبتن جعنی برجلن. در این قسم ایشون فرمودند که مفاد نکره عبارت از کلی مقید به قید وحدت و به تعبیر دیگر مفاد نکره یک حصه از کلی است، یک قطعه از کلی است، لیکن این قطعه از کلی از نظر شمول مثل خود کلی میماند، همونطوری که رجل قابلیت صدق علی کثیرین داره، رجلن هم قابلیت صدق علی کثیرین دارد، منتها شاید یک فرق در این جهت باشه که رجل در بیش از واحد هم در صدق واحد صدق می کند، اما رجلن فقط بر تک تک صدق می کند، اما از نظر تک تک افراد تمام افراد رجل مشمول این صدق و موجب انطباق این کلی بر اونها. پس علا ایان نکره یک معنای کلی داره، ما دل علا شایعن بی جنسه بر عنوان نکره صادقه، و این احتمالی که داده شده که معنی نکره فرد مردد باشه، یعنی عنوان کلی هیچ نداشته باشد، عنوان فرد و عنوان جزئیت درش باشه، منظور جزئیت مردده که اگر عبد در جهنی به رجلن و دست به زید رو گرفت و آورد در حضور مولا، این از این باب انفصال صدق بکند که اونی که مولا گفته که انه مردد بین زید و عمره، عمرم که بیاره روی مردد بودن بین عمر و زید باشه. ایشون می فرمایند همین دلیل بر کذب این مطلبه، در جنی به رجلن هر فردی را که عبد بیاورد صدق می کند که هاذا هو المأمور به، بدون اینکه تردیدی در کار باشد و ابهامی در کار باشه. پس واقع این است که در نکره موضوع لح و مفادش عبارت از عنوان کلی و قابل صدق علی کثیرین، و این تقید به قید وحدت ضربه‌ای به کلیت و به عنوان کلی نکره نمی‌زند. خب حالا بعد از آنی که این الفاظ رو در ظرف چند روز ملاحظه کردیم، ببینیم آیا اینها مطلق هستند یا مطلق نیستند. اول ببینیم که مشهور در باب مطلق، مطلق رو چجوری معنا می کند. دقت بفرمایید اینجا رو، می فرماید یک نسبتی به مشهور داده شده، لیکن معلوم نیست که این نسبت صحیح و صادق باشه، اما خود به مشهور این نسبت رو دادن که گفتن که مطلق عبارت از اون معنا و ماهیتی است که مقید به قید سرایان و شیوع بدوی باشه. مطلق یعنی ماهیت، اما نه ماهیت به تنهایی، نه ماهیت مجرد و مبهمه، بلکه ماهیتی که این قید همراهش باشد. قید عبارت از این است که جریان و شیوع در تمام افراد داشته باشد، منتها شیوعش به نحو استیعاب نیست، به نحو بدلیت. رقبتن یا رقبت یعنی ماهیتی که علل بدل نسبت به کل افراد قابل تطبیق و قابل انطباقه. یعنی هر فردی از افراد رقبه اتیان بشود این کفایت میکنه، لازم نیست که تمام افراد به نحو استیعاب در کار باشه. پس اونی که به مشهور نسبت داده شده این است که مطلق عبارت از یک ماهیتی است که قیدی همراهش باشه، که اون قید عبارت از شیوع در تمام افراد، منتها نه شیوع به نحو اجتماع و استیعاب، شیوع به نحو بدلیت که هر کدام به جای دیگری این کافی باشد. این مطلبی که به مشهور نسبت داده شده تقریبا سه تا تالی حاصل داره. یکیش این است که لازمه این بیان مشهور این است که در اصطلاح مطلق در مقابل لغت یک اصطلاح خاصی داشته باشد. لغت که مطلق رو اینطوری معنا نمی کند. مطلق از نظر لغت یعنی آزاد. دیگه قید شیوع و سرایان در تمام افراد در معنی لغوی مطلق اخذ نشده. اون وقت روی این معنای منصوب به مشهور باید بگیم مشهور در کلمه مطلق و در لفظ مطلق یک اصطلاح خاصی دارند در مقابل لغت، و این خودش یک معنای بعیدیه که اینها در برابر لغت اصطلاح خاصی درست کرده باشند. لازمه ثانی حرف مشهور این است که ما اسم جنس و نکره به معنی ثانی را از مصادیق مطلق ندانیم. نکره به معنای اول که خارج از معنی مطلق است، روی هر معنایی باشه، اما اسم جنس که دیگه از هر مصادیق مطلقه، روی این معنای منصوب به مشهور اسم جنس دیگه لا یکون مطلقا، برای اینکه اسم جنس دلالت بر ماهیت مبهمه می کند، قید و شرطی همراهش نیست. عرض کردیم به نحو لا به شرط مقسمیه که حتی لا به شرط قسمی هم زمینه او نشده، اون وقت روی مطلب منصوب به مشهور اسم جنس دیگه از مصادیق مطلب نیست، نشده به معنی ثانی هم از مصادیق مطلق نیست. برای اینکه در نکره قید هست، اما قیدش وحدته، نه قید شیوع و سریانه به نحو بدلیت. اون وقت می شود ملتزم بشویم که اسم جنس اطلاق نداشته باشد. پس دیگه مطلق کدامه؟ اگر ما اسم جنس و اینها رو همه رو کنار بزنیم، پس الفاظی که دلالت بر اطلاق می کند باید کدوم الفاظ رو نام ببریم؟ در رأس همه اینها اسم جنسه و روی این مبنا اسم جنس هم نباید عنوان اطلاق پیدا بکنه. علام جنس هم که معناش هم اسم جنس فرقی نکرد. این اشکال دوم به حرف مشهور. اشکال سومی که به حرف مشهور یعنی منصوب به مشهور وارد می شود این است که درست دقت بفرمایید، همون طوری که ما در باب تخصیص عام گفتیم تخصیص مستلزم مجازیت نیست، این طور نیست که اگر گفت اکرم العلماء و بعد گفت لا تکرم زیدن العالم این مستلزم مجازیت باشه. تخصیص تصرفه در مقام استعمال نیست، این تصرف در اراده جدی مولا و متکلمه. همین مطلب در تقیید مطلق هم جرایان داره. تقیید مطلق مستلزم مجازیت نیست. اگر امروز گفت حقق رقبتن، فردا گفت لا تعتق رقبت الکافره، و از این دلیل دوم ما استفاده می کنیم که قید ایمان و عدم کفر در عتق رقبه مقبولیت داره. آیا این تقیید مستلزم این است که مجازیتی در کار باشه؟ مجاز در چی؟ ما نخواستیم کلمه رقبه را در رقبه مؤمنه استعمال بکنیم تا مجازیتی باشه. عتق رقبه ماهیت رو دلالت می کند. لا تعتق رقبه الکافره قید ایمان و عدم کفر رو دلالت می کنه. پس در کدام استعمالی ما مرتکب تجوز و مجاز شدیم؟ تقیید مستلزم مجازیت نیست، میخواد متصل باشه، منفصل باشه. مثل تخصیص متصل و منفصل که هیچ کدام مستلزم تجوز نبود. اما اگر این مبنایی که به مشهور نسبت داده شده، این مبنا رو ما اخذ بکنیم، لازمش این است که تمام تقییدها مستلزم مجازیت باشه. چرا؟ برای اینکه روی مبنای مشهور معنی عتق رقبه یا عتق رقبتن معناش این نیست که ماهیت رقبه، معناش ذات و رقبه بدون قید و شرط نیست. معنای عتق رقبه یعنی عتق رقبه المقیده به شیوع در تمام افراد رقبه من المؤمن و الکافر، که این قید شیوع و سریان در معنای رقبه مدخلیت داره و معنای عتق رقبه یه همچه مطلبیه. خب اگر عتق رقبه معناش این شد، فردا که مولا میگوید لا تعتق الرقبه فالکافره، این دوتا با هم منافات پیدا میکنه. اصلا عتق رقبه نمیسازه با لا تعتق الرقبه فالکافره، این میگوید رقبه شایعه در تمام افراد من المؤمن والکافر. او میگوید لا تعتق الرقبه الکافره، منتها چون شما لا تعتق الرقبه الکافره رو از نظر ظهور قوی تر میدانید و او را مقدم بر عتق الرقبه میکنید، نتیجتا باید ملتزم بشید که عتق الرقبه در معنای حقیقی خودش استعمال نشده. این قید شیوع و سریان در تمام افراد ازش القا شده، و اگر رقبه در تمام معنای حقیقی استعمال نشد، آزا مستلزمان للمجازیه. پس روی این مطلبی که به مشهور نسبت داده شده، همیشه تقیید مستلزم مجازیته، در حالی که نمی شود کسی ملتزم به این مطلب بشود. از این دا کنه کشم می شود که این مطلبی که به مشهور نسبت داده شده، این نسبت غیر صحیح و غیر صادقه، بلکه مشهور مطلق رو به همون معنای لغوی معنا می کنن. مطلق یعنی بدون غیر، یعنی آزاد، یعنی مجرد، هم در نکره صادقه، هم در اسم جنس صادقه، هم معنای لغوی دست نخورده و هم تقیید دیگه مستلزم مجازیت نیست. شما رقبه رو در ماهیت استعمال کردید، قید شیوع و سریان همراه رقبه نیست. از لا تعتق الرقبه الکافرم استفاده کردید که قید ایمان مدخلیت در موضوع له، یعنی در متعلق امر دارد، لذا این فوری معنا بشود هیچ خالی فاسدی لازم نمی آید. لیکن در عین حال این مسئله شیوع و سریان در عین اینکه در معنای رقبه مدخلیت نداره، اما گاهی از اوقات قرائن اقتضای این شیوع و سریان میکنه. قرینه حالیه، قرینه مقالیه، و مهمتر یک قرینه است که از اول کتاب تا به اینجا موارد زیادی روش بحث میکردیم، قرینه است به نام قرینه حکمت، که این قرینه حکمت دارای مقدماتی است و از این مقدمات هم تعبیر به مقدمات حکمت میشه. نتیجه این مقدمات حکمت اینه، دقت بفرمایید، نتیجه این است که هر کجا این مقدمات جاری شد، این مقدمات تمام شد، ما شیوع و سریان رو استفاده می کنیم اما به استناد این قرینه، نه به استناد اینکه رقبه دلالت بر شیوع و سرایان میکرد. رقبه دلالت بر شیوع و سرایان نداره، او اسم جنسه، او ماهیت مبهمه رو فقط دلالت میکند. اما این مقدمات حکمت و قرینه حکمت این اختزال شروع و سرایان میکنه. حالا مقدمات حکمت چیه؟ مقدمات حکمت سه مقدمه است. اول این که مولا و متکلم در این بیان و گفتار خودش در مقام بیان تمام مرادش باشه، چون موارد فرق میکنه. قرآن انسان میخواد مطلب رو به نحوه ابهام و اجمال بیان بکند، اشاره ای به مطلب بکند و رد بشه، اما گاهی از اوقات در این سببه میخواد اون چه مقصود و مرادش در این مقام هست او را برای مخاطب و مأمور بیان بکنه. گرانی مخاطب یه عقیم و صلاتی، همین اشاره به این که باید نماز خونده بشه، اما نماز چیه، خصوصیاتش کدامه، چی دخالت داره و چی نداره، اینها رو نمیخواد بیان بکند. عقیم و صلات و آت و زکا، اما گاهی با خصوصیات و با عرض می شود بیان اون چه که دخالت در مأمور و بهداره قرض مولا به این متعلقه. پس مقدمه اولا از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد، نه در مقام ابهام و اجمال. مقدمه دوم این است که حالایی که در مقام بیانه، هیچ قرینه ای، نه قرینه حالیه و نه قرینه مقالیه، در خلاف این شیوع و سرایان اقامه نکرده. شمایید و عتق رقبه، هرچه گردش میکنید این طرف و اون طرف، در خود نمیکنید دلات و تقر رقبه تر کافره. اونی که از ناحیه مولا صادر شده فقط عتق رقبه است، هیچ قرینه حالیه یا مقالیه ای برخلافش نیست. از مقدمه دوم نبودن قرینه در خلاف این شمول و سرایان. مقدمه سوم این است که قدر متیقن هم در کار نباشه. ما دو جور قدر متیقن داریم، یک قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، یک قدر متیقن در غیر مقام تخاطب. قدر متیقن در غیر مقام تخاطب هر کلی و هر مطلقی، یک قدر متیقن در غیر مقام تخاطب داره، یعنی یک افراد روشن بارز مسلم الفردیه هر کلی داره. انسان قدر متیقن در غیر مقام تخاطبش انسانهای بارز و متشخصه که هیچ گونه تردیدی در مورد بودن و فرد بودن اینها برای انسان در کار نیست. اینجور قدر متیقن بنا ارتباطی نداره، اما یک قدر متیقنی داریم به نام قدر متیقن در مقام تخاطب. یعنی در همین مقام گفتگو گاهی اینطوره که فرض کنید قبل از آنی که مولا عاشق را غلطن بگوید بین عبد و مولا همش در باره رقبه مؤمنه بحث بوده. مثلا فرض کنید عبد و مولا داشتن روایاتی رو میخوندن که هر کسی که یک رقبه مؤمنه آزاد کنه چقدر ثواب داره، هر کسی که وسیله آزادی یک رقبه مؤمنه بشود چقدر اجر داره. اصلا گفتگو روی رقبه مؤمنه و آثار و خواص عشق رقبه مؤمنه بوده. اگر در دنبال این گفتگوهای قضایی و تشویق مولا یه مرتبه مولا گفت عتق رقبتن، این پیداست که ناظره به همون رقبه مؤمنه مورد بحث قدر متوقن در مقام تفاضل این رو صرف میدهد به رقبه مؤمنه، چون بحث در باره رقبه مؤمنه بوده، گفتگو در باره رقبه مؤمنه بوده. اینجا توجه فرمایید وسط مطلب، اینجا عرض می شود ما نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. شرط تمسک به اطلاق این بود که اولا مولا در مقام بیان باشه. مولایی که در مقام بیان نیست و میخواد اجمالی از مرادش رو بیان کنه و رد بشه، کسی نمیتونه به اطلاق کلامش تمسک کنه. شرط دوم این بود که قرینه در کار نباشه. شرط سوم همین بود که قدر متوقن در مقام تفاضل هم نباشد. اگر قدر متوقن در مقام تفاضل شد نمیتونیم اطلاق رو گردن مولا بگذاریم، نمیتونیم با مولا بگیم شما گفتی عتق رقبتن و مقید به ایمان نکردی. برای اینکه مولا برمیگرده جواب میده، میگه بحث ما در باره رقبه مؤمنه بود، صحبت قبلی در باره رقبه مؤمنه بود. پس آخرین شرط تمسک به اطلاق و مقدمه سومش این است که قدر متوقن در مقام تخاطب نباشه. اون وقت اگر این مقدمات سلاسه در یک جایی جمع شد، ما اینجا شروع و سرایان رو استفاده می کنیم، میگیم معنای عتق رقبه یعنی هر رقبه ای باشه، سواء کانت مؤمنتن هم کانت کافرتن، و این اسمش مقدمات حکمته و نتیجش اطلاقه. اطلاقش هم به معنای شیوع و سرایانه، منتها شیوع و سرایانی که به لفظ ارتباطی نداره، بلکه به اتفاق این مقدمات و قرینه حکمت تحقق پیدا می کند. پس نتیجتاً اطلاق به معنای لفظ و به معنای موضوع و لحلم هیچ داره شیوع و سرایان دخالت نداره، اما شیوع و سرایان با کمک قرائن که از جمله قرائن مقدمات حکمته گاهی تحقق پیدا می کند و با نبودن این قرائن راهی برای اطلاق به معنی شیوع و سرایان نداریم. خب حالا کجاش کرده؟ نخه این قدر مدیتن فرینیت نداره، فقط جلوی اطلاق رو میگیره. در مقدمه دوم قرینه آمده میگه لا تو تغرق علا تلقا برد، قرینه بر تعیینه. هم مقدمه سوم قرینه بر تعیین نیست، فقط نیرو و قوتش این مقداره که جلوی اطلاق رو میگیرد، اما معین نمی کنه، مرخص نمی کند، اطلاقی هم تحقق پیدا نمی کنه. ضربه به اطلاق می زنه، نه قرینه بر تعیینه. قرینه بر تعیین نیست، فقط نمی کنیم به مولا بگیم کلام شما مطلقه، اما نمی کنیم هم بگیم که کلام شما منحصر به اینه. قرینه حکمت تحقق پیدا می کند، پس نتیجتاً اطلاق به معنای لفظ و به معنای موضوع له لفظ هیچ برای شیوع و سرایان دخالت نداره، اما شیوع و سرایان با کمک قرائن که از جمله قرائن مقدمات حکمت راوی تحقق پیدا می کند و با نبودن این قرائن راهی برای اطلاق به معنی شیوع و سرایان نداریم. خلاله کجاش کرده؟ ناشه این قدر نفیتن قرینی جت نداره، فقط جلوی اطلاق رو میگیره. در مقدمه دوم قرینه آمده میگه لا تو تفرق علی الکافره، قرینه بر تعیینه. هم مقدمه سوم قرینه بر تعیین نیست، فقط نیرو و قوتش این مقداره که جلوی اطلاق رو میگیرد، اما معین نمی کنه، مرخص نمی کند، اطلاقی هم تحقق پیدا نمی کنه. ضربه به اطلاق می زنه، نه قرینه بر تعیینه. قرینه بر تعیین نیست، فقط نمی کنیم به مولا بگیم کلام شما مطلقه، اما نمیتونیم هم بگیم که کلام شما منحصر به اینه. نه دلالت بر انحصار داره، نه دلالت بر اطلاق. اما دو خلاف قرینه بر تعیین در مقدمه دوم، دو قرینه بر عدم اطلاقه، میگه با تو تفرق علت الفاتره. و منها یکی از اون الفاظ نکره است، مثل رجل در وجاء رجل من اقصى المدینه در آیه شریفه، که این مقام اخباره. یا رجل در جنیب رجلن که مقام انشاءه، و این دوتا معنیش فرق میکنه. ولا اشکاله ای ان یا ان المفهوم من النکره فی الاول، اینجایی که جنبه اخباری داره، مفهوم از نکره ولو به نحو تعدد الدال و المدبور، که دیروز اشاره کردیم اینجایی که میگه جا انی رجلن، میگیم دلالت بر فرد معین میکنه، اما این دلالت از دو راه ثابت شده، رجلش ماهیت رو دلالت میکند، همینش اون فرد معین رو دلالت میکنه، و الا رجلون با رجل از نظر رجل معنیش فرق نمیکنه. رجل در همه جا معنیت رو دلالت می کند، منطقه اگر تنوین نکره زمینه شد، این تنوین خودش یک اضافه داره از نظر دلالت. مفهوم از نکره در اول ولو به نحو تعدد دال و مدلول، یعنی رجلش یک جهت رو دلالت می کنه و تنوینش یک جهت دیگر رو، مفهومش هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب، برای مخاطب مجهوله که این رجل در جاءنی رجلون این کدام رجلی بوده و چون مجهوله المحتمل الانتباه علا خیر واحدن من افراد رجل برای این مخاطب جاهل احتمال انتباه بر خیلی از افراد باری بر تمام افراد احتمال انتباه پیدا می کند. این در نکره اخباری اما انه فسانی یعنی مفهوم از نکره در صورت دوم که نکره انشائی باشه این کلیه یک طبیعت اما با یک قید المعفوزت و معقید الوحبه طبیعت رو رجل دلالت می کند قید وحبت رو تنظیم دلالت می کنه فیکون معنای رجل در جعنی به رجلن حصتا من الرجل رجل واحد اونی که در فارسی ازش تعبیر به یک مرد می کنی و یکون و کلیم ینطبق علی کثیرین یک مرد قابل انتباه بر تمام یک یک و تک تک از افراد رجله لا فردن مرددن بین الافراد عنوان و معنا کلیه نه عنوان جزئی باشه منتها جزئی مردده بین زید و عمر زید و بعد عمر و بعد که جزئی باشه منتها جزئی مردد و دل جمله باز تکرار میکنه ایشون ان نکره این که ما نکره رو معنا میکنیم نه مفهوم نکره نون و کافر را بحثی در مفهوم نکره نداریم اونایی رو که علمای ادبیات بهش نکره میگویند مثل رجلن رجلان عرض می شود رقبتن و اشباع زاله که به اصطلاح علمی اونایی که به حمل شایع مفهوم نکره درشان انتباه پیدا می کند و ما ننشستیم که این مفهوم نون و کاف و را و تا رو بیان بکنیم و معنا بکنیم و در جمله ان نکره ای ما بر حمل شایع یکون و نکرتن اندهان مصادیق نکره رجلن رقبتن و اشبال زاله اما و فرد معینن فلواقع غیر معینن للمخاطب اونجایی که در مقام اخبار باشه او حصتون کلیه اونجایی که در مقام انشا باشه پس این دوتا معنی رو داره لن فرد المردد بین الافراد در هر دو صورت هم اخباری و هم انشایی چرا؟ لذلك لبدایت کون لفظ رجل در جنی در رجلن این نکرتون در نکره بودنش تردیدی نیست حالا معنیش چیه؟ معنیه وست و قالا کل من جیعه بهی من الافراد هر فردی رو که عبد آورد خودشه خودش عنوان مامور و به برش صادقه ولا یکاد و یکان و واحد من الافراد هیچ یک از این افرادی که عبد میره میاره این عنوان برای صادق نیست که حازا او غیرو عنوان حازا او غیرو این برای صدق نمی کنه حازا او غیرو یعنی چه؟ کما هو فضیلت الفرد المردد لوکان هو المراد من النکره اگر مقصود از نکره فرد مردد باشه معنای فرد مردد اینه بلختی دست زید رو گرفت آورد، نه به عنوان اینکه این خودش مأمور به هست بدون تردید، باید بگه این یا امر، امر یا بد، امر یا زید، همش به صورت تردید باید امتثال و موافقت توافق پیدا بکنه. و آیا وجدانن این طوره؟ ولا یکاد یکون واحد من الافراد، هیچ یک از افراد لا یکون هذا و غیره عنوان مردد این یا غیره این نداره. کما هو قضیت الفرد المردد لوکان هو المراد من النکره، چرا؟ ضرورت ان کل واحد من الافراد هو هو، این همون جنی در جلون مامور به تردیدی درش نیست. لا هو و او غیرو، نه این که هر فردی یا بعضی از افراد عنوان این یا غیر این که معنی فرد مردده درش منطبق بشه. فلا بد ان تكون النكره الواقعه في متعلق الامر هو طبیعی، منتها فرقش با اسم جنس اینه، المقید به مثل مفهوم الوحده، در اسم جنس این قیدن نیست، اما در نکره این تقید به مفهوم الوحده هست، لیکن این تغییر او را از کلیت بیرون نمیبره. مثل انسان الابیض، او انسانی که مقید به ابیض شد، خود انسان الابیض هم کلیه، در تمام انسانهای ابیض صدق میکنه. فیکون کلیم قابلم للانتباه و تعمل جیبا. تا اینجا این سه چهار صفحه‌ای که راجع به الفاظ مطلق صحبت کردیم، از اسم جنس و علم جنس و مفرد معرفت و نکره، تا اینجا بحثش تمام. حالا ایشون میخوان نتیجه بگیرن. اذا عرفت ذلک، وقتی این الفاظ را از اول تا اینجا شناختی، از ظاهر صحت و اطلاق کلمه مطلق، صحیح است که کلمه مطلق اطلاق بشود در نزد علما، حقیقتاً بر اسم جنس و نکره به معنی صحیح، نکره به معنی اول مطلق نیست، او فرد معین واقعیه، منطقه مجبور اندال مخاطب، اما نکره به معنی ثانی که کلیه قابل صدق بر کثیرینه، این مطلق از حقیقتا. از نظر اصطلاح اینجوره، اما یسف و لغتا، از نظر لغتا مطلق یعنی آزاد، هم اسم جنس آزاده هم نکره به معنی ثانی. آیا اینا اصطلاح خاصی در این باب نداشتن؟ نه. و غیر بعیدن ان یکون جری هم فی هذا الاطلاق، اینکه کلمه مطلق رو بر اسم جنس و نکره اطلاق می کردن، این علاوه به لغت به استناد همون معنای مطلق به حسب لغت، من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علی خلاف لغت، بدون اینکه در این اطلاق و تطبیق یک اصطلاح مخصوصی در مقابل لغت داشته باشند. ولی این در چه صورتی این حرف درسته؟ در صورتی که مطلق رو به اون معنایی که به مشهور نسبت داده شده معنا نکنی. نه هم لوسطه ما نسبه الالمشهور، که مشهور مطلق رو اینجوری معنا کردن من کون المطلق اندر مشهور موضوعا به اون معنایی که قیده بالارسال و شمول البدلی معناش ماهیت تنها نباشه ماهیت مقیده و قیدش هم شمول باشه و شمولش هم نه به نحوه استیادی که در عموم ثابته بلکه به نحوه بدلیت که هر یک کفایت بکنه در مقام امتصال. اگر معنای مطلق این شد از کردیم سه تا تاریخ حاصل داره لما خان ما اریده من کل جنس اول حصه اندهان به مطلقه اسم جنس دیگه مطلق نیست نکره ای که دلالت بر حصه می کند دیگه مطلق نیست این یه تاریخ حاصل حالی فاسد هم از عبارت قبلی استفاده میشه که مشهور باید اصطلاح خاصی داشته باشن در مقابل لغت و معنی مطلق از نظر لغت با اصطلاح مشهور متفاوت باشه پس این دو تا حالی فاسد الا ان الکلام فی صدق نسبت آیا این نسبتی که به مشهور داده شده راست یا دروغ معلوم نیست بس تالی فاسد سوم و لا یخفا ان المطلق بهذا المعنا مطلق به این معنایی که به مشهور نسبت داده شده این لطرق تقییده غیر خاطر این قابل این نیست که تقیید بخوره مگر این که مجازی ملتزم بشویم و الله مطلق بخواد در معنای خودش استعمال بشه و معذر تقییدن بشه این درست در نمیاد چرا؟ فانما لهو من الخصوصیه مبارتا را دقت کنید که دیگه بعد سوال نشه فَإِنَّمَا لَهُ مِنَ الْخُصُوصِيَةِ اون خصوصیتی که در معنای مطلق مشهوره این یناخ تقیید و یعانده این اصلا با تقیید معارضه او شموله در تمام افراد را دلالت داره این خود رقبه تاقره رو جدا بکنه بین شمول در تمام افراد و بین اخراج رقبه تاقره با هم معامدت و منافرته و هازا بخلافه بالمعنیه اما این بخلاف مطلق به معنی اسم جنسی و نکره به معنی ثانیست مطلق به معنی اسم جنسی و نکره به معنی ثانی فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ یعنی لطرق به تقیید قابلان هر کدومشون با تقیید می سازه منافقی نداره لعدم انفلامهما به سبب تقیید اصلا معناشون هیچ لطمه نمیخوره با تقیید معناشون ماهیته ماهیت مقیده به قید وحدته هیچ شمول و سرایان برش لحاظ نشده و علیه بشوید اینجا بشتادن واجب لعدم انسلامه ها به سببهی اصلا کما لایخوا و علیه روی این مطلبه که ما در باره اسم جنس و نکره به معنی ثانی کردیم و گفتیم هیچ تقییدش از میشود منافقی با اون نداره لا یستلزم تقیید و تجوزن فی المطلب لازمه تقیید اطلاق این نیست که در مطلق مجازیتی شما مرتکب شده باشید. شما که رقبه رو در رقبه مؤمنه استعمال نمی کنید، رقبه ماهیت قیدش لا توتقر رقبت الکافره. پس کدام لفظی در غیر معنای خودش مجازن استعمال شده؟ و علیه لا یستلزم التقیید تجوزن فی المطلق لامکان ارادت معنا لفظ المطلق من المطلق. از لفظ مطلق همون معنی خودش رو اراده کردی، معیت مبهمه. و ارادت قیده من قرینت حال او مقاله. ولی اگر اینجا کسی اومد سماجت کرد گفت من میخوام کلمه رقبه رو در رقبه مؤمنه استعمال کنم، این البته مجازه، لیکن تقیید لازمش یه همچه استعمالی نیست. و این نمست تلزمه لوکان بزار کلمانا. اما اگر روی معنای مشهور آمده تقیید همیشه مستلزم مجازیته، برای اینکه تقیید لازمش اینه اون قید شمول و سرایان در تمام اطراف کنار بره، و الا جمع نمیشود بین مطلق و مقید. پس همیشه روی مبنای مشهور تقلید مستلزم مجازیته. و این نمستلزمه لو کامد به غال کلمانا. حالا در اونجایی که به غال کلمانا نباشه روی همین اسم جنس و نکره اونجام تجوز امکان داره؟ بله امکان داره، لیکن تقلید مستلزم همچه تجوزی نیست. نعم یو اریدم من لفظ المطلق المعنى المغیر. اصلا رقبه رو در رقبه مؤمنه استعمال بکنید. اگر یه همچه مطلبی پیش آمد این کان مجاز مطلقا، هم روی مبنای مشهور و هم روی مبنای اسم جنس و نکره که اگر در خصوص مؤمنه استعمال شد مجازیت در کار کانت تقییده و متصلن او منتصل. پس نتیجه این شد که کاری فاسده سوم حرف مشهور اینه که همیشه تقیید مستلزم مجازیته، اما روی اسم جنس و نکره استلزامی در کار نیست، گاهی امکان دارد تحقق پیدا بکنه. باز یک صفحه مطالعه کنید.